أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها به سما تؤتی اکلها کل حینین به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. چون رهبران الهی هم برای تبشیر آمدن هم برای انذار، بعد از بیان حق و باطل و ایمان و کفر و اینکه تبهکاران به چه کیفر تلخی محکومن، نسبت مؤمنان و عمل صالح کنندگان این چنین فرمود: و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات. اینا که حسن فعلی و فاعلی را ضمیمه کردن، هم مؤمنن و هم کار خیر انجام دادن، برابر ایمان عمل کردن، اونا را وارد باغهای میکنن، جناتی میکنن که از زیر اینها نهرها جاری است. چون جنت عبارت از باغ پر درخت است، گویا کل این مجموع این فضا فضای سبز است. وقتی از زیر درخت ها نهر جاری است، گویا از زیر باغ نهر جاری است. یعنی وقتی مجموع این فضا پر از درخت باشد و جای خالی نباشد، کل این مجموعه مثل یک خانه سبز است، مثل اتاق سبز است. و از زیر این درخت ها که نهر جاری است، مثل آن است که زیر باغ نهر جاری باشد. خب، لذا در حقیقت تجری تحت اشجار هل انهار، منتها چون کل باغ پیچیده و پوشیده و سبزی است، صادق است که گفته بشود تجری من تحت هل انهار. و در بهشت مخلدن، به بیرون نمی آیند. چون درباره جهنم بعضی ها اختلاف نظر داشتن، ولی درباره بهشت اختلاف نظری نیست. هر که اهل بهشت شد دائما در بهشت میماند. البته کل این جریان ها و تنعم ها و ورود و خلود به اذن پروردگار است. این چه نیست که اینها مستقلن بتوانند وارد بهشت بشوند، برای اینکه تبدیل اون عقاید و اخلاق و اعمال به بهشت به عنایت الهی است و ورودش هم به اذن الهی است. تحیت مؤمنان در اونجا سلام است، نسبت به یکدیگر سلام میکنن. تحیتی که از فرشتگان دریافت میکنن سلام است. در سوره مبارکه یونس آیه 10 تا حدودی مبسوطاً گذشت. آیه 10 سوره مبارکه یونس این بود: دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. معنای دعوای اول، معنای دعوای آخر، معنای تحیت متخلل بین دو دعوا مبسوطاً در آیه 10 سوره مبارکه یونس گذشت، ولی یکدیگر را با سلام تحیت دارند. به فرشتگان هم که یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، با اونها از راه تحیت به سلام برخورد میکنن. پس تحیت فرشته ها نسبت به اونها سلام است، تحیت اونها نسبت به دیگر سلام است. این دار هم دار سلام است. به دعوت خدای سلام، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، به دعوت خدای سلام به این دار سلام آمدن که والله یدعو الی دار سلام. پس این محفوف به مسالمت است. در قبال جهنم که محفوف به مخاصمت و لعنت و درگیری است. شما اونجا ملاحظه فرمودید: کلما دخلت امه لعنت اختها از یک سو، درگیری مستضعفان و مستکبران که ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اونا هم پاسخ دادن که لکل ضعف ولکن لا تعلمون. از طرف دیگر بین اینها و بین شیطان اون درگیری و چالش بود که لا تلومونی بلوم انفسکم از سوی سوا، اونجا محفوف به لعنت است، محفوف به ملامت است، نسبت به یک دیگر لعن میکنن، درخواست لعن مضاعف دارن، پاسخ لعن مضاعف میشنون، در مهاجه ها محکوم میشون، چه مهاجه مستکبران نسبت به مستضعفان مقصر، چه مهاجه تبهکاران نسبت به شیطان. فضا فضای لعنت است و بغضا، اما اینجا فضا فضای سلم است و مسالمت است و رحمت است و عنایت از هر طرف. این لذت دارالسلام است، اون دارالقهر است. تو بیانات نورانی استعمی سلام الله در نهج البلاغه است که جهنم دارون لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در اونجا نیست. نشونش همه این لعنت های متقابل چهار جانب است که بحثش گذشت، هم نسبت به هم، هم نسبت به شیطان، هم نسبت به مستضعف و مستکبر. اما اینجا تحیت هم فیها سلام است، سلام فرشتگان رو به اینها میرسونن و سلام الهی هم میرسونن. البته مؤمنانی که در بهشتن، چون بهشت درجاتی دارد و خود مؤمنان هم درجاتی دارن، سلام ها رو یکسان دریافت نمی کنن. فرشتگان که یدخلون علیهم من کل بابن سلام علیکم، به اینها سلام میکنن، اون ضعاف یا اوساط از مؤمنان سلام را از خود فرشته ها دریافت میکنن، ولی اوحدی از اهل ایمان سلام را از الله دریافت میکنن که سلام الله را فرشتگان به اینها ابلاغ میکنن. تو سوره مبارک انعام مشابه این بحث گذشت که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود و ازا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی ادهی که آمدن از محضر تو آیات الهی را بشنون، اول به اونها سلام بکن. این که میبینید خطبای نماز جمعه قبل از شروع به سخن میگن سلام علیکم، از همین جاست که خدای سبحان به پیامبر فرمود وقتی به مجلس درس رفتی، به مجلس وعظ رفتی، به مجلس خطبه و خطاب رفتی، عده آمدن که معارف الهی را از تو یاد بگیرن. و ازا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، اون ضعاف و اوساط از شرکت کننده ها سلام را از تو دریافت بکنن، این هم کفا به ذالک فخر را. اما اوحدی از مخاطبان سلام مرا از زبان تو میشنوند، فقل سلام علیکم، یعنی به اونها سلام بکن یا سلام مرا به اونها برسان. حالا تا شرکت کننده درس کی باشه، با چه نیتی آمده باشه، با چه خلوصی آمده باشه، با چه استعدادی آمده باشه، با چه اندیشه و انگیزه آمده باشه، با چه عاقبت به خیری آمده باشه، ذات اقدس اله نسبت به دست نوح، نسبت به دست ابراهیم، اینها سلام میفرستد، سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی. اما این چنین نیست که حالا اصل سلام مخصوص به این انبیا باشد، البته درجه عالیش مخصوص اونهاست، اما مراحل وسطا و نازلش نصیب دیگران هم میشود. این چنین نیست که سلام خدا فقط مخصوص انبیا و اولیای معصوم بمانندان باشد، بلکه شامل مؤمنان هم میشود. بنابراین فرشتگان که یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، گاهی سلام خودشون را میرسونند، گاهی مخاطبان سلام الهی را از زبان فرشته ها میشنوند. بالاخره دارالسلام تحیتش سلام است، اونجا دارالعنه برخوردش هم لعنت است. اون اجزاء لعنت هم در طی این آیات روزای قبر بازگو شد. خب برای این به اذن ربهم، برای همین است که اون چرا که دارن مال عنایت الهی است، حفظ و نگهداری اینا هم به اذن الهی است. این طور نیست که اونا اونجا که هستن خود بهشت و نعمتهای بهشت قائم به ذات باشد که همه اینها به اذن الهی است. این ادامه سلام هم باعث تداوم همون اذن است، تداوم همون نعمت است و مانند اون. این کلمه به اذن هم در این آیه بازگو شده،
هم در آیه بعد که اون آیه بعد حالا انشاءالله روشن خواهد شد که این قید متعلق به جمعی قیود قبلی است، نه مخصوص جمله اخیر. به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. مطلب دیگران است که قرآن برای هدایت همه مردم آمده است، هدن لناس است. این کتاب که هدن لناس است درش امی هست، فقیه هست، حکیم هست، مفسر هست، طبقات گوناگون مردم هستند. قرآن در اون سطحی که عرضه شد بعضی از معارفش قابل درک برای توده مردم نیست، لذا ذات اقدس اله گذشته از اون راه‌های برهانی از تمثیل هم ما را متنعم می‌کند. تمثیل مستحضرید که راه پنجم است در منطق، اما رقیق ترین راه و عمومی ترین راه است، راه فنی نیست. اون راه های چهارگانه معروف در منطق راه فنی است، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اینا راه های فنی است. بالاخره یا همه ذاتیات شیء رو میگن میشه حد تام، یا بعضی از ذاتیات شیء رو میگن مخلوط با عرضی اینها میشه حد ناقص، یا تمام خصوصیات و عوارض خاص رو میگن میشه رسم تام، یا عوارض عام رو در کنارش بازگو میکنن میشه رسم ناقص. بالاخره یا جنس است یا فصل است یا عرض خاص است یا عرض عام است، اینا یه اصطلاحات فنی است که این اقسام چهارگانه تعریف رو تشکیل میده، حدین و رسمین. یه قسم پنجمی هم مستحضری تو منطق بازگو کردن که اون راه فنی نیست، اون راه تمثیل است. تمثیل غیر از اون چهار راه حدین و رسمین است. تمثیل مثلا برای اینکه معلوم بشه روح در بدن چجوره، حلول نکرده، جزء بدن نیست، شرط بدن نیست، مدبر بدن است، جایی ندارد ولی از دور این بدن رو کنترل میکند، میگن جریان نفس در بدن جریان سلطان است در مدینه و ربان است در سفینه. خب سلطان که جزء شهر نیست، شرط شهر نیست، تو شهر نیست، تو در و دیوار چسبیده باشد، یه موجود مستقلی است که شهر را دارد اداره میکند. یا ربان یعنی ناو خدا، اون کسی که این ناو را رهبری میکند، این تو کشتی باشه، شرط کشتی باشه، جزء کشتی باشه، مثل تخته و میخ از این قبیل که نیست، یه موجود است مستقل که کشتی را هدایت میکند. میگن نفس در بدن مثل سلطان است در مدینه و ربان است در سفینه، که این حد تمثیل است، نه تعریف حدی نه تعریف رسمی. این تمثیل برای توده مردم خیلی راهگشاست. قرآن کریم از راه تمثیل خیلی از مطالب را به ما میفهمونه. در همین سوره مبارک ابراهیم چند آیه قبل، آیه 18 این بود: مثل الذین کفروا بربهم اعمارهم کرماد اشتدت به الریح. این مسئله که گذشت این برای روشن شدن اینکه کسی که بیراه رفته چیزی دستش نمی‌موند، مثل کسی که مختصری خاک یا خاکستر داشته باشد یا ترابی داشته باشد، روی سنگ صاف باشد و تند بادی بیاید یا باران تندی بیاید، همه را میشوید و میبرد، چیزی درش نمی‌مونه. تمثیل نقش مؤثری دارد برای تفهیم اون مطالب بلند به توده مردم. در قرآن کریم آیات فراوانی هست که درک فنیش برای بسیار مشکل است. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که هیچ مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای توده مردم نباشد. اول تا آخر قرآن هر مطلبی که هست برای همه مردم قابل فهمه. این دو. خب جمع بین اینها چیه؟ اون ازلیت و سرمدیت و اونا رو که توده مردم نمیفهمن که. همونها را ذات اقدس اله در آیات دیگر با مثلهای رقیق شده میفهماند. خود آیه احدیت و واحدیت و این صمدیت و اینا رو توده مردم نمیفهمن. توحید را مثلا برهانی که در سوره مبارک انبیاس که لوکان فیه ما لحت و الا الله لفسدتا، که اگه یه وقتی مناسب شد انشاءالله بحث میشه، بسیار از متکلمین توش موندن. الان هم شما به کتابای کلامی مراجعه میکنید میگن که نم تلازم لوکان فیه ما لحت و الا الله چرا لفسدتا. اینا هر دو عالمن به ماهو الباقع، هر دو قادرن به ماهو الباقع، هر دو مرید ماهو الباقع، جاه طلب و غرض ورز و اینا که نیستن، چرا دو خدا نتوانن عالم اداره کنن؟ بسیار از متکلمین توش گیر کردن و این برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن. خب یه همچه آیاتی که بالاخره مردفکنه حکیم و متکلم رو خاضع میکنه تو قرآن هست، همون آیه، همون محتوا، همون مطلب به صورت یک مثل شیرین لطیف در آیه دیگر بیان شده که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه، که خیلی عالی این را رقیقا بیان کرده. همین ما کنا معذبین، میبینید اصولیان در کیفیت فهمیدن از این آیه اختلاف نظر دارن. اون فتاهر علمای اصول ما اختلاف داره، این تأسیسی است، تمهیدی است، برات عقلی است، برات نقلی است، حکم وضعی است، حکم تکلیفی است، همه رو میگیره نمیگیره اینا. اما همین مطلب را به صورت مثل در حد درک توده مردم قرار بگیرد بیان کرده. اینجا هم همینطوره، مثل خاصیتش ایده. شما میبینید در کتاب‌های عقلی بسیار مثل بسیار کمه، خیلی مثل کمه، چون با خواص کار دارن. شما تو مسائل اول تا آخر اصول میبینید اصلا مثل مطرح نیست، برای اینکه با خواص کار داره. تو فقه هم همینطوره، مطالب دقیق فقهی و اصولی یا حقوقی رو که با مثل ساده عوام فهم بیان نمی‌کنن، کاری ندارن. که اون کسی باید بفهمه خواص از چند سال درس خونده آشنا هم هست، اما قرآن نور است، یک کتاب فنی که نیست. این نور باید به همه برسد، همه را هم روشن کند. دیگه نمیشه گفت که این مال خواص است، خواص بفهمند و به عوام منتقل کنند، این چنین نیست. لذا هر مطلبی که در قرآن کریم باشد اگر فنی است، اون را در ضمن مثل، داستان، قصه به هر وسیله باشد رقیق بکند، تنزل بکند تا در دسترس فهم توده مردم قرار بگیرد. نه دیگه، چون غیر فنی هم توش فراوانه، اگر فنی بود مهجور بود. گله در اینه که با اینکه غیر فنیش هم فراوانه در دست از همه مردمه، چرا مهجوره؟ اگر این کتاب فنی بود ممکن بود کسی بگه خب چون توده مردم نمیفهمن این مهجور شده. اما این هر مسئله‌ای که در قرآن کریم باشد که مورد ادراک خواص است، همون را با قصه و مثل و توضیح ذات اقدس اله در آیات دیگر بیان کرده، بنابراین دلیلی بر مهجوریت ندارد. همگان میتوانند قرآن داشته باشند. همین 9 سالی که تازه میخواد بالغ بشه، این میتونه قرآن بخونه و قرآن بفهمه تا اون حکمای بزرگ. خب میفرمان به این که ما شما رو به کلمه طیب دعوت کردیم. این کلمه طیب رو اگر شما معتقد باشی و متخلق بشوید و عمل صالح داشته باشید، مثل این است، کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، درخت طیب، درختی است که میوهش خوبه، لطیفه، معطر است، سودمند است، پرورنده است، شجر طیب. درخت گاهی ممکن است که درست از طیب هست، میوهش طیب و پاکیزه است، اما یه تندباد او را از پا در میاره، این ثابت نیست، گاهی هست گاهی نیست. و نه، فرض کنید این شجر، این درخت طیبه است، ریشش ثابت است که لا تحرک العواصف، ثابت است و فرعش هم فی السماست، چون درختی ثمر بخش است که زیر سایه دیوار و دامنه کوه و تپه ماهری و تل نباشه که آفتاب بهش نرسه. وقتی این نخل باسق شد، بالا آمد و آفتاب کاملا میتابد، این میوه خوب میده و شاخهاش خیلی بالا میاد. کل ما ازلکه فوق سما، فرعش به شاخهاش رفته به آسمان. خب اصلها ثابت و فرعها فی السما. پس شجر باشد، نه نظیر خوشه، اینا رو میگن نجم و نجمو و شجروی از جدان، گرچه اونها هم ممکن است به تعبیر دیگر درخت برای اطلاق بشه، ولی جو و گندم و برنج و اینها رو نمیگن درخت. اینا رو ببینید تو بحث‌های فنی کشاورزی را از باغداری جدا میکنن، مزرعه را از باغ جدا میکنن. اونا که زرع است خوشه دارد اونا را درخت نمیگن، اونا که خب شیشه و اینها دارد بهش میگن درخت، اونا را میگن نجم، یعنی خوشه را. در اینجا فهمود شجر باشد، نه نجم، نه نظیر خوشه گندم و جو و برنج که دوامی ندارد و دیرپا نیست، مثل درخت کهنی که ریشه های فراوانی در دل خاک دارد. شجر باشد خلاصه، نه نجم یک، طیب باشد نه خبیث دو، اصلش ثابت باشد از گزند زلزله و امثال زلزله و رانش زمین و اینا مسئول باشد سه، فرعش هم فی السما باشد که نورگیر و آفتابیاب و اینا باشد چهار، توتی اکلها، اکل یعنی خوراکی نه خوردن. تو خصوصیت های درخت های بهشت این است که اکلها دائم، یعنی اکلها نه اکل، اکل یعنی خوراکی و دائم است. این طور نیست که درختان بهشت فصلی بخوام میوه بدن یا چهار فصل میوه بدن هر فصلی چند روز، بلکه در تمام طول سال میوه میدن. توتی اکلها یعنی خوراکی خود را، میوه خود را. کلهینن این چنین نیست که در یه وقتی یا یه شبی یا روزی بی میوه باشد، اما این مجموعه به اذن ربه هاست. گرچه قید واقع در عقیبه چند جمله قطع ابوت یقنش تعلق به اون جمله اخیر است، ولی وقتی قرینه عقلی همراهی بکند متعلق به همه است. این به اذن ربه ها میخورد به شجره بودن و طیب بودن و ثبات اصل و علو فرع و ایتاء اکل و کلهین، همه این مطالب به اذن ربه هاست. این چنین نیست که در بعضی از این امور این درخت مستقل باشد در بعضی از این امور مستقل نباشد، همه اینها به اذن ربه هاست. فهمود کلمه طیبه مثل درختی است که با این پنج شش قید همراهه. حالا کلمه طیبه، امر معروف و نهی از منکر کلمه طیبه است، تعلیم و تعلم کلمه طیبه است، تسبیح و ذکر و تکبیر و تهلیل کلمه طیبه است، ولی جامع همه اینها حق خواهی و حق گویی که در کلمه توحید متولور است. همون طوری که در جهان هستی ذات اقدس اله منشأ همه برکات است، در بخش عقاید، اخلاق، فقه و حقوق موحد بودن، توحید، اعتقاد توحیدی منشأ همه برکات است. اگه کسی موحد بود عقاید خوبی، اخلاق خوبی، احکام و اعمال خوبی خواهد داشت. اگه کسی خدای ناکرده موحد نبود مشکل جدی دارد. پس اعتقاد توحیدی کلمه طیب است. کلمه مستحضرید هم بر لفظ اطلاق میشه، هم بر صورت علمی اطلاق میشه، هم بر صورت خارجی اطلاق میشه، و ذات مقدس عیسی سلام الله علیه به دیگری کلمت الله است. ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم، اینا کلمت الله هم و برابر اون چه آمده ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعد سبعه اقوام ما نفذت کلمات الله. هر موجودی، چه موجود علمی چه موجود عینی، کلمت الله است که خدا را نشون میدهد. ممکن نیست چیزی در جهان علم یا عین یافت بشود و نشان خدای سبحان نباشد. همونطوری که کلمه نشان متکلم است، موجود علمی یا عینی نشان ذات اقدس اله است. بالاترین کلمه‌ای که همه جز جوامع الکلم است و همه برکات را زیر مجموعه خود دارد توحید است. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه تو همون اوائل کتاب شریف توحید صدوق این حدیث نورانی از بوده پارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل بکند که نه من نه هیچ پیامبری مثل کلمه طیبه لا اله الا الله نیاوردی. خب توحید همه اینا اینه دیگه، چون هر جا ما واقع مشکلی داریم به این توحید برمیگرده که توحیدمون تام نیست. هر جا توفیق هم پیدا کردیم برکت همین توحیده. همونطوری که تو اصل عالم خدا منشأ همه خیرات است، در جریان تربیت بشری هم اعتقاد به خدا منشأ همه خیرات است. این میشه کلمه طیبه. اومد همه اون مصادیقی که سیدان استاد رضوان الله علیه یا مفسران دیگه بیان فرمودن حق است، برای اینکه همون ها زیر مجموعه همین اعتقاد توحید دیگه. این کلمه توحید شجره طیبه است، عقاید خوب را به دنبال داره، شاخه ها داره، تنه داره، ساقه داره، برگ داره، میوه داره. این عمل صالح و اینها میوه های هم اون شجره طیبه. البته منظور از این ایمانی که در آیه قبل آمده است، به ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناتن، نه هر مؤمنی، بلکه اون مؤمنی که جریانشون در آیه ده سوره مبارکه یونس گذشت که اون آیه الان اشاره شد، منظور اونه. و همچنین منظور برابر آیه 15 سوره مبارکه حجرات همان است. آیه 15 سوره مبارکه حجرات اینه: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. این گروه همون هایی هستن که ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. این گروه کسانی هستند که دارای کلمه طیبه مثل شجره طیبه که همه اینها به اذن ربش اثر دارد. اونها هم به اذن ربشون این کار رو میکردن. این به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد مسیر زندگی اینهاست. این به حول الله معنیش این نیست که من تو نماز قیام و قعودم به حول الله شه. این به حول الله یه تعلیم اعتقادی است. تو نماز به ما گفتن این رو بیاموز که تمام حرکات و سکنات تو به حول قوه خداست. میخوای درس و بحث رو اداره کنی، میخوای بخوابی یا برخیزی، میخوای بشینی و برخیزی، غذا بخوری و برخیزی، همه کارهایی که در تمام آنها اللیل و اطراف النهار داری به حول الله تعالی و قوته تقوم و تقعد، تتکلم و تسکت، ترا و تسمع و مانند آن. این ذکر نورانی تو نماز برای پرورشون عقیده است. خب اگر اون شد میشه به اذن الله دیگر. همونطوری که اونجا تحیت به اذن خدا بود، اینجا پرباری چنین شجره طیبی هم به اذن خداست. حالا شما همین معنا را در جلسات تفسیریتون نسبت به همین برادران ایمانی که هیچ درسی هم نخوندن میبینید کاملا قابل فهمه، کاملا سر تکون میدن، کاملا میپذیرن، برای اینکه فطرت با اینا همراهه. اینا خودشون در خودشون آزمودن، در دیگران آزمودن که هر جا کجراها رفتن مشکل بی‌اعتقادی پیش آمده بود، هر جا در راه راست بودن بهره اعتقاد صحیح بود. این را هر کسی میفهمه. یه مطلبی نیست یه کسی بگه من درس نخوندم نمیفهمم. خب با اون مطالب دیگر توحید خیلی فرق میکنه. او رو ممکنه سلمان و ابازر بفهمن و دیگری متوجه نشه، اما اصل مطلب را ذات اقدس اله با این مثل بنوان هازا بیان رو للناس برای همه ما قابل تفهیم کرد. بله، ما یه تمثل داریم به یک مثال. تمثل یه چیز دیگه است. در سوره مبارکه 47 اونجا که به نام مبارکه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا یک مسئله ذکر میکنند که نهرهای بهشت رو که تشریح میکند، میفرماید که انهاری که در بهشت است چهارست. این انهار از اثر مصفاست و از آب سالم هست و آبی که لمیت سنه هست و خمری که سکراور نیست. آیه 15 سوره مبارکه 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است اینه: مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل بهشت اینه. اینجا همون اختلاف عمیقی که عارف یه جور میفهمه، حکیم یه جور میفهمه، متکلم یه جور میفهمه، محدث یه جور میفهمه، مثل بهشت اینه. حالا میخواد بهشت رو تمثیل کنه ما بفهمونه یا وصف کنه. مثل الجنه گفتن وصف الجنه، مثل الجنت التي وعد المتقون مثلش اینه: فیها انهار من ماء غیر ناسین، نهرهایی از آبی است که سالیان متمادی بمونه بو نمیاد، و انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهرهایی از عسل است که سالها بمونه رنگش طعمش مزهش بر نمیگرده، و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهایی از خمر است که گواراست، نه این که غی بیاره و آلودگی داشته باشه. و انهار من عسل مصفا، نهرهای فراوانی از عسل است. خب عسل‌های اینجا رو کندو درست میکنه، اما عسل‌های اونجا را عقیده و عمل صالح میسازه و مانند آن. میفرماد تنها اینا نیست، ولهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم. این یه بیان است که این درد وصف بهش رو میگن. یه وقت است نه، مسئله تربیتی است، تعلیمی است، مسئله اخلاقی است که میخواد یه مطلبی رو تبیین بکنه، نظیر مسئله محل بحث همین سوره مبارکه ابراهیم. این مسئله ها یکسان نیست، این مسئله ها برای همین تفهیم و تنزل دادن اون مطلب بالا به زبان پایین است. کیف باید ما این مسئله میزنیم؟ لعلهم یتذکرون. این یتذکرون معنیش اینه که در درون دلهای مردم این معارف نهادینه شده است، اینا با فطرت خلق شدن. این مسئله ها باعث یاداوری اونهاست، اینا متذکر میشوند. یه تعلیم و تعلم ابتدایی نیست. و مثل کلمت خبیثه، مثل کفر، الحاد، نفاق، کذب، زور، باطل و مانند آن، که شجرت خبیثه تست من فوق الارض ما لها من قرار. اگر یه درخت تلخی مثل هنزل و اینها باشه که بد ثمر است، این از زمین کنده بشه، اجتثاث یعنی اقتلاع، کنده بشه، جثه‌اش رو خاکه، درختی که جثه او روی زمینه، در درون زمین ریشه ای ندارد، میگن اجتثت من فوق الارض، یعنی اقتلعت من فوق الارض، کنده شد روی زمین. این قراری نداره، میه به هم نمیتونه بده. کفار و منافقان و اینها قراری ندارن، هر روز میبینید به یک صورت خاص در بیان، میوه هم ندارن، هر روز گاهی به این طرف گاهی به اون طرف، گاهی یمین گاهی یسار، قراری ندارن، یک میوه هم نمیدند. و مثل کلمت خبیثتن که شجرت خبیثتنش توفت من فوق الارض، نه اصلها ثابت، ما لها من قرار. وقتی قرار نداشت خب یقینا میوه هم نمیداد. اونا میشن خسرت دنیا و الاخره. قبلا بیان فرمودن به این که کسانی که بیراه میرون مثل آدم تشنه است که به دنبال سراب رفته. خب این کسی که در پایان افق منطقه آب نمایی رو میبیند خیال میکند آب است، حرف راه بلد رم گوش نمیده. اونایی که اهل این منطقه هم میدونن اونجا آب نیست، آب جای دیگه است، حرف او رو گوش نمیده. این تا میتواند میدود، وقتی خسته شد میفهمد سراب بود نه آب. بهره از عمل خود نمیبرد، لم یجد هو شیئا میشد. اینجا هم همینطور است که شجرت خبیثتنش تثت من فوق الارض که ما لها من قرار. حالا تطبیق این در حقیقت نسبت به خسران درست است که کسی که بیراه رفته خسرت دنیا و الاخره است و استراب و نگرانی و هر لحظه به سمتی بدود و اینها هم نشانه بیقراری است، تا تتمه مطلب رو بیان بکنند. الحمدلله رب العالمین.